بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید صفحه 417 سطر دهم. و منها انه عدل لا جرفی العدل فینا من سلک طریق السوائی فی افعاله و تخلق به اخلاق الله بل تحقق به ها فی صفاته و استقام علی حد الاستوائی فی ذاته. بحثمون در نعوت ذاتیه بود که در این روایت هشتم باب نهم آمده بود. دو صفت از این صفات رو گفتیم و بیان کردیم، هم تفسیر کردیم هم توضیح دادیم که اختصاص به خداوند دارن و در خلایق جاری نمیشن. حالا صفت سوم رو میخوام یا نعت سوم رو میخوام ذکر کنیم که عدل لا جرفی. اینو تفسیر میکنیم و با تفسیرش معلوم میشه که اختصاص به خدا داره و در غیر خدا جاری نمیشه. خود تفسیر عدل در خدا اقتضا می کند که صفت مختص به خدا باشد، حتی اگر لاجرفی رو هم اضافه نکنیم. حالا اینا مطلبی است که معلوم میشه انشاءالله. ابتداعا عدل رو درباره خودمون توضیح میدیم که عدل درباره ما به چه معناست و بعد هم عدل در مورد خداوند رو بیان میکنیم و با بیان عدل در مورد خداوند نتیجه میگیریم که این صفت مخصوص خداست. یعنی عدل با اون تفسیر مخصوص خداست. اگه لاجرفی هم اضافه کنیم که دیگه اختصاصش قوی تر میشه. و گفتیم صفتی که اختصاص به خدا داده شده باشد در روایات نعت نامیده میشه. بنابراین این صفت هم جز نعوت ذاتی خدا خواهد شد. اما تفسیر عدل درباره خودمون، ما ذاتی داریم، این ذات متصف به اوصافی می شود و مصدر افعالی، هم صفاتی رو ما واجد می شیم هم افعالی رو صادر می کنیم. سلام علیکم. بنابراین ذات ما امریست، صفاتمون امر دوم و افعالمون امر سوم. ما عدالت رو باید در هر سه بیان کنیم. عدالت در ذات چیست، عدالت در صفات چیست و عدالت در افعال چیست. ابتدا از پایین به بالا میریم، یعنی اول عدالت در فعل رو، بعد عدالت در صفت رو، بعدم عدالت در ذات رو میگیم. همه هم مربوط به خودمون. الان عدالت در مورد خداوند رو نمیخواد بگیم. عدل در افعال اینه که افعال ما طریق سبا رو طی کنه، یعنی افعالی باشد که از نفس ما شروع شود و به الله ختم شود. چون طریق مساوی همون طریقی است که بین نفس ما و خداونده، بقیه طرق همه دارای انحرافند. طریقی که به خدا ختم می شود طریق سواه، سواه این مستقیم، و ما هم موظفیم که در همین طریق سواه سلوک کنیم، یعنی افعالمون رو انجام بدیم به طوری که این افعال در این طریق قرار بگیرن و از باب الهی از عدل کلم و طیب چون مستقیمند و انحراف ندارند به خدا صعود کنند. خب افعال اگر در طریق مستقیم قرار گرفتند گفته می شود این افعال عادلانه هستند، افعال عدلند. پس عدالت در افعال یعنی افعال رو طوری قرار بدیم که بتونن تو اون طریق مستقیم وارد بشن و آخر سر به خدا واصل بشن. از باب الهی استدل کلمات طیب، یعنی افعال ما باید پاک باشه از هر جهت. پاک بودنش به همینه که در صراط مستقیمه و قابلیت دارد که صعود کند، اما افعالی که انحرافی باشن قابلیت صعود ندارند. اونها در همین دنیای مادی میمونند و به خود ما برمیگردند، اینطور نیست که به سمت خدا برند. پس عدالت در افعال یعنی پاکی افعال، یا به عبارت دیگر یعنی صادر کردن افعالی که قابلیت صعود الالله رو دارن، و به عبارت سوم افعالی که در طریق مستقیم قرار میگیرن و انحرافی درشون نیست که طریقشون منحرف بشه. اگر خودشون منحرف بشن در طریق انحرافی واقع میشن، اگر خودشون مستقیم باشن در طریق مستقیم. افعال دو قسم، افعال به دو قسم تقسیم میشن. افعالی که حرامند که اینا ناپاکند، یا مکروهند یه ذره ناپاکند، این یه قسم. یه قسم دیگه اون ستای دیگه است، مستحب و مباح و واجب. افعال حرام و مکروه خودشون اصلا قابلیت ندارن که تو طریق مستقیم بره، با هر نیتی میخواد باشه.
تو مشکل داره مثلا یه نکاح انجام میده، انجام هم عمل زنا هم عمله.
خود زنا به نیت کار نداره، زنا به نیت کار داره. آدم مثلا خوربت الله زنا کنه، این میشه درو
نیت. اگه باشه کار برای خود انجام بگیره،
همین دیگه، من همین دارم از میکنم. کار برای خود، کار برای خود انجام بگیره مگه میشه؟
من میخوام بگم افعال
معمولا
افعال پاک، افعال ناپاک. افعال پاک افعالی است که با نیت خدا انجام
میگیره. نیت درسته، ولی همه جا نیت دخالت نداره. فعل خودش ذاتاً گاهی ناپاکه، زنا ناپاکه، لباس ناپاکه، ولو با نیت خوب باشه.
عمل چه
فرق میکنه با نکاح و چیز دیگه؟ این
باید شریعت باشه. فرقش اینه که چیه که این
معصیت
داره،
فرق نیت. نه، به نیت رفتی نداره. مثلا فرض کن شوربه خام، حالا فرض کن شوربه خام، شوربه خام یه فعل مثل شوربه آبه، این با نیت فرق میکنه یا اون چون شوربه خام ده فرق میکنه؟
باشه شوربه خام شما تو استرار انجام
بدیش
اشکال نداره. نه خلاص تحقیق نیست، بحث ما در حالت استرار، بحث ما در اینا روشنه، خیلی دورش ندیم، اینا روشنه. باید از که شور بخم، شور میگی شور بخم در حال استرار. خب شور بخم در حال استرار حلال شده، من حراما رو دارم میگم، حراما و حرامه.
شما باید میگی حرام شده، یعنی افعالی که ما رو به خداوند وصل میکنه، هر چیز ما رو به خدا وصل میکنه.
این درسته، هر فعلی که ما رو در طریق مستقیم قرار بده و ما رو به خدا وصل کنه، فعل ما رو به خدا برسونه، میشه عدل. اما حالا آیا با نیت اینطور انجام میشه؟ بله، بعضی اعمال هست که با نیت، ولی بعضی اعمال نه، خود ذاتشون خرابه. ما اصل و عقلی رو قبول داریم، بعضی فعل خودشون خرابن، با هر نیتی میخواد صادر بشه. بله، بعضی فعل ها مباحن، واجبن، مستحبن، اینا با نیت مربوط میشه، اینا به نیت مربوط میشه، علل خصوص مباحش که اگر نیت کنیم برای خود. نه، خدا نمیگه، فرق نمیشه. ولی به نیت من رب سلام کن، به نیت من رب نداره. اصل به گفته خدا رب داره، به نیت من رب نداره.
نیت من که خدا نمیگه
که دیگه روشنه. من فکر نمی کنم ابهامی داشته باشه که من موظف باشم جواب بدم. فعل حرام حرامه، به هر نیتی میخواد بیاد.
خود فعل
به
نیت نداره، تمامش تو نیت برمیاد، نیت اتصال امر خدا.
خب باشه، شما اینطوری فکر کنید، شما اینطوری فکر کنید، باشه. بله، اگر خدا حرام نکرده باشه، مباح باشه، بله با نیت کار کار خدایی میشه، بدون نیت کار مباح میشه، اشکالی نداره، ولی تو مسیر ایصال الالله قرار شد نگیره. اونم شاید قرار نگیره. این عدالت در افعال بود. من تیکه تیکه عبارت رو بخونم، مفصلش نکنم. صفحه 417 از این سطح دهم. و من ها یعنی از جمله نعوت ذاتیه انه عدل لا جغرافی، یعنی خدا این صفت رو دارد، این نعت ذاتی رو دارد که اختصاص به خودش هم داره. العدل فینا، عدل در باره ما و در بین انسان ها. من سلک طریق سوای فی افعاله، عدل به فعل کسی گفته می شود که در افعالش طریق مساوی رو برود، یعنی طریق مستقیم رو طی کند. حالا میتونید عدل به معنی عادل بگیرید، ولی اگر به معنی خودشم بگیرید به همین صورت که معنا کردم معنا میکنه. عدل درباره ما نسبت به کسی گفته میشود که سلک طریق سوای فی افعاله، طریق مستقیم رو بره فی افعاله. بعدم فی صفاتهی داریم، در جمله سوم فی ذاتهی داریم. عدالت رو در هر سه معنا میکنیم. الان عدالت در افعال سلوک طریق سواه، اما عدالت در صفات تخلق و اخلاق الهی اگر پیدا شد شخص رو میگوییم عادل در صفات. اخلاق الهی اخلاق کماله، اخلاق حسن است. اگر ما هم دارای همین اخلاق بشیم گفته می شود که عادلیم، در صفاتمون عادلیم. ایشون تخلق رو کافی نمی دونه، تحقق به اخلاق رو کافی می دونه. یک بار انسان اخلاق الهی رو بر خودش تحمیل می کنه، ذاتش نمی پذیره ولی تحمیل می کنه. خوبه، این کار بسیار خوبیه و ثواب زیادی هم برش مترتبه، چون داره تلاش میکنه. اما بعدها میبینیم که این خلق براش ملکه میشه. اول تحمیل بود، بعد یواش یواش ملکه میشه. اینجا گفته میشه تخلقه، یعنی این خلق رو پیدا کرد. چون خلق عبارت از ملکه ایست که باعث بشود که متعلقش به آسانی از شخص صادر شود، این میشه خلق. حالا اگر ابتداعا این کار رو داره انجام میده، تحمیل هم میکنه بر نفسش، این خلق نیست. ولی وقتی که کار به آسانی از او صادر میشه میشه خلق. پس وقتی اون ملکه رو پیدا میکنه میشه خلق. ولی ایشون میگه تخلق کافی نیست، تحقق لازمه. یعنی باید این خلق رو اینقدر قوی کند که در ذاتش بنشیند، به طوری که اگر توجه هم نداشت این خلق از او صادر شود، بلکه اگر خواست خلافش رو مرتکب شود نتواند. تا این حد باید پیش بره. وقتی که متحقق شده به اخلاق الهی، نه تنها متخلق شده، متحقق شده، یعنی اخلاق الهی در او تحقق یافته، تثبیت شده به طوری که نمیتونه رهاش کنه، حتی اگر عمدن هم بخواد خلاف کنه نمیشه، نفسش اجازه نمیده، نه اختیار نداره، نفس اجازه نمیده. و این حالت در بعضی امور پیش میاد. مثلا فرض کنید که همون مثال، همون مطلبی که خود ائمه فرمودند، از امام میپرسه که شما چطور گناه نمی کنید؟ آیا فکر گناه هم نمی کنید؟ حضرت میفهمند، میگه چطور میشه فکر گناه نکنید؟ میفهمند شما فکر خوردن نجاست می کنید. یعنی الان نفس ما نمیپذیره، ولی اختیار داره، میتونه این کار انجام بده، این نمی کنه. اینقدر این مسئله در نفس متحقق شده که از حالت خلقی در اومده، به تحقق رسیده. تعمد هم نمیتونیم، یعنی اصلا نمیتونیم به سمت این کار بریم، نه نمیتونیم، نه اختیار نداریم، اختیار تا اون آخر محفوظه، اما نفس هیچ جور اجازه نمیده. اینو بهش میگن تحقق. و حالا کسی به تخلق رسید یا حد اعلای تخلق به تحقق رسید، اصطلاحا گفته میشه که در حال عدالتی، یعنی به لحاظ صفات در حال عدالت. و تخلق به اخلاق الله بل تحقق به حافی صفاته. عدالت در صفاتش این است که انسان تخلق پیدا کند به اخلاق الله، بل تحقق به اون اخلاق فی صفاته. سوم این که در حد در ذاتش به حد استواء برسه، یعنی افراط و تفریط توش نباشه. در بدن و نفس سه حالت اتفاق میفته: حالت افراد، تفرید و اعتدال. بدن در اختیار ما نیست. حالت افرادش اینه که یکی از کیفیات عناصر در اون غلبه داشته باشه، مثلا حرارت غالب باشه، که اینجور انسانی که حرارت در بدنش غالبه نوعا عصبانیه، یا برودت غالب باشه، که اینجور انسان غالبا حالت تخدیر داره، سست و بیحال و اینچنینه. اعتدال اینه که نه، اون حالت مزاجی که امتزاج کیفیاته همه مرتب باشه، در حال اعتدال باشه، نه افراطی توش باشه نه تفرید، که چنین انسانی افعال خوب و صفات خوب خواهد داشت. که گفته میشه هر چقدر که ما به اعتدال نزدیکتر باشیم، یعنی بدنمون معتدل باشه، نفسمون قوی تره. و این ادعا میشه که ادعای صحیح هم است که در بین انسان ها بدن پیغمبر از همه بدنها به اعتدال نزدیکتره. اونجا که باید عصبانی بشه میشه، اونجا که نباید نمیشه. در حالت استواء افراط و تفریط مزاجی در اون نیست. مزاج عرض کردم، مزاج یعنی کیفیت متوسط بین اون چهار تا کیفیت حرارت و برودت و رطوبت و وسعت. وقتی یه کیفیت متوسط باشه، هر چی به توسط نزدیکتر باشیم اعتدالمون بیشتره. این عدالت در بدنه، اما بدن ذات ما نیست. ممکنه بعضیا بگن اینم بخشی از ذات ماست، ولی بالاخره مستقلا ذات ما نیست. بنابراین ما باید عدالت در نفس را رعایت کنیم و ملاحظه کنیم در نفس ما عدالت داریم، یعنی حالت توسط داریم. در نفس این چنین گفته شده که عدالتش به این است که در سه بخش ما حالت اعتدال داشته باشیم، افراط و تفریط نداشته باشیم. یکی در بخش غضب، یکی در بخش شهوت، یکی هم در بخش نظر. در این سه بخش باید حالت اعتدال داشته باشیم تا نفسمون عادل باشه. عدالت در عرفان به معنی عدالتی نیست که در فقه اصول گفته میشه. عدالت در فقه اصول اینه که از معاصی پرهیز کنیم، ولی عدالت در عرفان این نیست. این رو لازم داریم، ولی مافوق اینه. میگه باید نفس تو در غضب، در شهوت، در نظر حالت افراط تفریط نداشته باشه. در غضب اگر حالت افراط داشته باشه میشه تهور، حالت تفرید داشته باشه میشه جبر، حالت اعتدال داشته باشه میشه شجاعت. در غضب باید حالت اعتدال باشه، در شهوت حالت افراد داشته باشه میشه شره، یعنی حرص. حالا حرص در خوردن، حرص در امور جنسی، حرص در جمع کردن مال، حرص در هر چیزی که شهوت در اون چیز هست. شهوت هم به معنی شهوت جنسی تنها نیست، شهوت مطلق. و تفرید در شهوت میشه خمود، یعنی گوشه گیری، بی توجهی به خواسته و دنبال خواسته های عقلانی نرفتن و امثال ذلك. این هم میشه خمود، که میشه تفرید. و عدالت در شهوت میشه عفت، که با عفت خواسته های خودش را تعمیل میکند. این میشه عدالت در شهوت. افراط در نظر میشه جرمزه، جربوزه این است که هنوز مطلبی رو به سامان نرسونده، بره سراغ مطلب بعدی، هنوز این تموم نشده سراغ بعدی، به قول ما شاخه به شاخه بپره. جبلان فکری داره ولی جبلانش آروم نمی کنه که به نتیجه مطلوب برسه، این جبلان رو رها می کنه، همینطور پرت و پلا از تفکرات میاد و پشت سر هم میاد. این میشه افراط در نظر. تفریط در نظر بلاهت و کنزینی و احمقیه، به حالت اعتدال در نظر همون حالت تفکر و تعلم. انسان اگر در هر سه حالت، در هر سه امر حالت اعتدال داشته باشد، بهش گفته می شود خاطر. اگه فقط در شهوتش عادل باشد کافی نیست، در غضب تنها یا نظر تنها کافی نیست، در دوتاش هم کافی نیست، در هر سه باید حالت اعتدال داشته باشه تا بهش گفته بشود عادل. پس عدالت بدن به این است که افراط و تفریط در مزاج نباشد بلکه مزاج متعدل باشد. عدالت نفسم به این است که در بخش غضب و شهوت که عمل است و در بخش نظر، در این ستا یا در دو تا که یکی بگیم نظر یکی عمل که خود عملم باز به شهوت و غضب تقسیم میشه، در این ستا یا در این دو تا باید در حالت اعتدال باشه. اعتدال در ذات، حالا یا اعتدال در نفسه یا اعتدال در مجموعه نفس و بدنه، علی حال اعتدال در ذات هم برای انسان لازمه. بنابراین عدالت در ذات معنیش اینه که شخصی به لحاظ بدنش و نفسش یا لااقل به لحاظ نفس تنهاش در حال عدالت و در حال اعتدال باشه. و استقام علی حد الاستواء
اخلاقی، یعنی یه معنی اخلاقی کردیم
همین حد استوایی در ذات. اخلاقی هم نبود، همش اخلاقی نبود. ببینید
وجود عقلی که وجود عقلی که جایی باشه برسه وجودی باید نه، همه صفت هست، همه صفت ما با صفت باید شده خود ذات، یعنی ذات باید به حد اون وجود عقلی خودش برسه.
عبارت ایشون این نیست، عبارت ایشون واستقام علی حد الاستواء. استوا یعنی افراط و تفریط نباشه، در حالی که اونی که شما میفرمایید افراط درش مطلوبه. اون افراط درش مطلوبه، یعنی هر چی من به مقام بالاتر وجودی برسم باز بالاترش مطلوبه. حالا اصطلاحا اسمش افراط نمیذارن ولی تعالی در اون بالاست، اون استوا درش مطلوب نیست. بعد از اینکه شما به استوا رسیدید به شما گفته میشه که با همین حد استوا بریم بالا. استوا عدالتیه، اون وقت تو عدالت شما هر چی درجهتون بالاتر باشه بهتره. شما بعد از عدالت رو دارید میفهمید.
شما همه
صفات نیستن اینا. اینا که من گفتم ایش کنم صفات نیستن. ببینید در بدن من، در بدن من مزاج در حال اعتدال باشه، این صفته. در قوای من، در قوای من قوه شهوت، قوه غضب، قوه نظر، این سه تا قوای اصلی بدن نفسن دیگه، در این حال در حال اعتدال بشن، این صفته. ممکنه منشأ اخلاق بشه ولی خودش اخلاق نیست. اینا بحث ممکنه منشأ اخلاق است ولی اخلاق
نیست.
بله تو اخلاق هم اینا بحث میشن ولی منشأ ذاته. وقتی ذات در حل اعتدال باشه این اخلاق از او ساد، این اعمال از او ساده میشه. علاوه هم تعبیرشون اینه فی حد الاستواء. استواء یعنی افراد و تفرید نباشد. شما استواء رو به دلخواه خودتون دارین تفسیر میکنین، میگید استواء یعنی به درجه عالی وجود رسیدن. این کی گفته این استواء منشینه؟ استواء یعنی به درجه عالی وجود رسیدن؟ استواء یعنی اعتدال، یعنی افراد و تفرید نداشتن.
اعتدال
ذاتی، یعنی توی محیط عقل قرار بگیره، از اونجا کنترل کنه بدنش، یعنی با تسلط بر ماده و مثال. حالا اگه فرمای شما برگرده به همین عرضی که من کردم، اگر بخواد اونو بگید که وجودش عالی بشود و این حرفا، اینا خوبه، اما این نیست، این عدالتی کرمشون میگه نیست، این مرز عدالتی. بعد اونی که شما میفرمایید بعد از عدالت، یعنی بعد از اینکه ما عادل شدیم خوبه در این عدالت ترقی کنیم و بالا بریم. این فرمان شما درسته، مال بعد از عدالت، نه مال الان. عدالت در همین حد حاصل میشه که هست شد. بعد این انسان عادل که در افعالش این چنینه، در صفاتش این چنینه، در ذاتش این چنینه، هرچی بالاتر بره مطلوب تره. شما دارید میگید هرچی بالاتر بره مطلوب تره، اینو ما قبول داریم، ولی دیگه این تشدید عدالت.
عدالت ما یه نقطه عالیه برای تو صفات، تو ذات، تو هر چی هست. وسط نمیگید که شما وسط، اون نقطه عالی، نقطه عالی کجاست؟ حالا میگید وسط باشه، میگید وسط نباشه. ما وسط میگید بعد اینش.
بله. خب دقت کنید، در این سه تا باید انسان در هر سه این وضعی رو که گفتیم داشته باشه تا بهش عادل گفته بشه. عدالت در افعال تنها کافی نیست، در صفات کافی نیست، در ذات کافی نیست، هر سه باید با هم جمع باشن تا به یه انسان عادل گفته بشه. عدالت در انسان یعنی این تفسیر عدالت بود در مورد انسان. و اما فی نعوت الاحدی، یعنی عدالتی که در ضمن نعوت الهی است، یکی از نعوت الهی است، اون رو چطوری معنا میکنی؟ اون رو چطوری تفسیر میکنی؟ توجه کنید عبارت ایشون رو، عدالت در ذات خدا رو چطوری ما تفسیر میکنیم، نه عدالت در خدا چگونه هست. فهو الحکم، این حکم کار منه. عرض کردم عدالت رو داریم تفسیر میکنیم، لذا بیان، یعنی وقتی میخواد بیانش کنه میگه حکم من است به این. ولی اگر حکم رو بردارید بگید عدالت عبارت از اینه که محاسبای واجب تالا حلاش باشن، این میشه همون، نمیگه دیگه به تفسیر من کاری نده. نمیگه تو چگونه عدالت رو در مورد خداوند تفسیر میکنی. عدالت در مورد خدا چیست؟ این کلمه حکم که آورده نشون میده که شون میخواد بگه ما چه تفسیری از عدالت در مورد خداوند داریم. وقت اون تفسیر ما همونیست که خداوند داره. اگر اینطور که شما فرمودید ما حکش و عبارت اسمشون خدا خدا بگیم، یعنی خداوند این چنین حکش کرده که ماسواش حلاف باشن، یعنی این چنین جهان تنظیم شده که یک موجود موجود باشد، بقیه هرچی از مستحلک، و این تنظیم تنظیم و نه عدالت. اینم خوب که حکم حکم خدا بگیر. اگر حکم حکم ما باشد تفسیریست که ما از عدالت داریم، اگر حکم حکم خدا باشد خود عدالتیست که در مورد خدا جاری میشه. خداوند موجودات رو آفریده و موجودات ممکناتند، چون ممکناتند هلاکند و این هلاکت ظلمی بر اونها نیست، مقتضای امکانشونه. نه خداوند ظلمی کرده باشد و اونها رو به هلاکت رسونده باشد. سلام علیکم. مقتضای امکانشون اینه، یعنی خداوند در اونها ظلمی نکرده، پس عادل است و ظلمی هم در اون نیست، همه اشیا حاله کرد. این روشنه. اما چطور همه اشیا حاله کرد؟ این رو ایشون بیان میکنه که من وقتی رسیدم اشاره میکنم. اما عدالت در نعوت احدیت عبارت از این است که ما حکم میکنیم بر هلاک، یا به تفسیری که شما گفتید تفسیر خوبی هم بود، خدا حکم میکند بر هلاک. اگه ما بخوام تفسیر عدالت کنیم ما حکم میکنیم، اگر بخوام خود عدالت رو بدونیم همون حکمیست که خدا کرده، یعنی این چنین جهان رو قرار داده و این قرار دادن عدله، هیچ ظلمی توش نیست. چرا؟ چون به مقتضای ذات اشیاء خداوند ذات اشیا رو آفریده، ذاتشون اینطوری که ممکن باشن، ممکن باشن یعنی حالش باشن، خدا اونا رو هلاك نکرده، ذاتشون اقتضا داره که حالش باشن. پس حکم میکند خداوند بر هلاك ما سوای خودش، من عیان الممکنات من دون ظلمه. حکم رو به هر دو معنا گرفتیم، ولی ظاهرن اگر حکم خدا بگیریم چنانچه شما فرمودید بهتره، اونطورم که من معنی کردم خوبه، ولی معنی که شما کردیم بهتره. فإنه الظاهر و نائب عن المظهر. این فإنه تعلیل برای من دون ظلمن نیست، بلکه تعلیل برای هلاک ماسباه. البته تعلیل برای من دون ظلمن هم میشه، یعنی برای کل ماسبا هم من عیان ممکنه من دون ظلمن داره علت میره. زمین این نهورم به خود خدا برمیگردونی، به ممکن برنمیگردونی. مرحوم قاضی سعید میفرماد که موجودات دو حالت دارن، یکی حالت سفر، یکی حالت حذر. ما تا وقتی که در دنیا هستیم در حال سفریم، سفر میکنیم از مقام احدیت تا دار غربت این دنیاست، یعنی خداوند ما رو در ازل در همون مقام احدیت به وجودی که لایق اون مقام موجود کرده، بعد تنزلمون داده تو مراتب عوالم بعدی هم موجود شدیم مناسب همون عوالم، تا رسیدیم به این دار غربت که دنیاست و الان در این دنیا موجود. پس ما عوالمی رو پشت سر گذاشتیم از مقام احدیت تا اینجا، و در این پشت سر گذاشتن عوالم مسافر بودیم، خلیفه الهی بودیم و مسافرت میکردیم از علو به دنوب مسافرت داشتیم، یعنی قوس نزول رو طی میکردیم، قوس نزول رو طی میکردیم تا به دور قربت رسیدیم. بعد از دار قربت امر دنیا و آخرت تازه شروع میشه، یعنی قسم صعود تا رسیدیم به دار قربت، یعنی که اون دنیا دنیا شروع میشه، بعدم آخرت میشه، یعنی میافتیم تو قسم صعود، اول مرحله دنیا بعد مرحله آخرت. خب ملاحظه میکنید که ما در تمام این حالات مسافریم، یا مسافر قوس نزولیم یا مسافر قوس صعود. ما مسافریم یا جلوه اله مسافر است یا ظهور خدا مسافره، شکی نیست که ظهور خدا مسافره، ما این نیستیم، فقط ظهور خداست، اون داره سفر میکنه. پس مسافر ما نیستیم، مسافر خلیفه است، همون ظهوره، همون تجلیه. او از مشرق احدیت به مغرب دار قربت سفر میکنه، مشرق احدیت یعنی از همونجا طلوع ما شروع میشه و غروب قوس نزول ما در دار قربت که دار دنیاست تموم میشه، بعدم امر دنیا و آخرت در قوس صعود شروع میشه. همه این مراتب رو اون ظهور الهی داره طی میکنه، تعین ما که کاری نیست، این ظهور الهی داره این مسیر رو طی میکنه، تعین ما باش متعهد شده داره همراهش میره، همونطور که تعین یعنی ماهیت من بالمجاز موجوده، بالمجاز هم مسافره، همونطور که وجود که ظهور اله هست بالحقیقت موجود است، بالحقیقت هم مسافره. پس اون ظهور الهی شده رو سفر میکنه، نه من، منی در کار، من همون تعیونه که در قیامتم پاش میشه. دو مرتبه بعد دوباره نش میشه که اینا من قبلا گفتم. پس روشن شد که مسافر من نیستم، بنابراین ما همه حالیشیم به لحاظ مسافر حالیش، به لحاظ حاضر چی؟ کی ما حاضر میشیم؟ کی دیگه قوس صعودمون تموم میشه؟ وقتی وارد حضیرت القدس شدیم، یعنی دار آخرت که دار ثباته، یعنی بهشت. حضیرت القدس در لغت یعنی بهشت. اونجا دیگه حاضریم، مسافر نیستیم، به دار ثبات رسیدیم. اونجا دار تغییر نیست، اگه بخواد تغییر کنه میوه های اونجا فاسد میشه. مهمتر از میوه ها به صورت شوخی هور و اینا پیر میشند. وقت ما که باید به اونها علاقه نشون بدیم، از اونها تنفر پیدا میکنه و بهش میشه داره زجر شکنجه. خب باید موجودی که اونجاست در همون حال ترابط بمونه، اونجا دار داره ثباتی. پس همه در اونجا حاضریم، دیگه مسافر نیستیم. باز اونجا هم همه حالشون، اونجا هم اون چه که هست وجود ماست که ظهور الهیست. تعیون ما چه چیزی نیست، وجود ازش بگیر میشه هیچ. پس در حضر هم ظهور الهی رو داریم، نه خودمون هستیم. بنابراین در حضر اوست، در سفر اوست. بعد از دار قربت، از دار قربت امر دنیا و آخرت شروع میشه. بازم اونجا میبینید خود خدا در سفر من مشرق الاحدیه الى مغرب دار الغربت، خداست که مسافرت میکنه، این ظهور خدا. بعد که امر دنیا و آخرت هم هست که خداست، در حضرت خداست. پس چی برای خلق میمونه؟ بنابراین خلق حاله که جهان این چنینه من دون ظلمه، یعنی مقتضای تعیون ما اینه که هیچ باشه و مقتضای ظهور خدا اینه که ظهور باشه. این دیگه اینطور نیست که خداوند به ظلم و جور این کاری کرده باشه، این حالیست که هست. روشن مطلب. این میشه عدالت الهی. عدالت الهی این است که چنین آفریده که ممکن ممکن باشه، که اونی که حاله که حالش باشه، اونی که ظاهره ظاهر باشه. این چنین آفریده، یعنی درست آفریده، ظاهر رو ظاهر آفریده، حالش رو حالش آفریده. فإنه الظاهر، فإنه الظاهر یعنی خداوند ظاهره، نه خلق. و نائب عن المظهر، مظهر خود خداست، خودش هم نائب از خودشه، یعنی اون شروق نور نائب نوره، نه من و شما که سایه هستیم یا تعینات اون که ظلمته، اونا نائب نیستن. خود خدا ظاهر است، خودش هم نائب از خودشه، یعنی خودش خلیفه است. مذهب رو دو جور میشه معنا کرد. مذهب یعنی اونی که مصدر بگیریم، بله مصدر یعنی اسم مفعول بگیریم، اونی که ظاهر شده میشه خدا. مذهب به معنی مظهر یعنی ما. اینجا من ناچارم مذهب رو من خدا بگیرم، خدا نایب از اون مقام هدیتش. حالا اگر مظهر رو برای از خلق گرفتید، شما بشین مظهر، خدا بشه ظاهر، که رایج هم همینه. مظهر رو برای از خلق بگیرید، معنیش اینه که خدا نایب از خلقه. نایب از خلقه، بازم باید به همون صورت که معنا کردیم معنا کن، چون ایشون منظورش اینه. اون تو که من معنا کردم معنای صافی میشه. بله، نایب از مظهر، این نایب از ماها، این یه خود توجیه کنیم. بله، بله، خیلی باید توجیه کنیم. اونجور که من معنی کردم معنیش خود صافه. اینطوری که شما معنی میکنید معنی باطلی نیست، ولی توجیه میخواد که شما مظهر رو برات از خدا نگرفتید، مظهر رو از خلق دیدید که رایج هم همینه، یعنی مظهر رو به خلق میگه. ولی مظهر رو من اسم مفعول گرفتم، یعنی مصدر گرفتم، مصدر میم نه اسم مفعول که ظاهر شده باشه، مظهر ظاهر شده. این یه خورده خلافه ولی معنا صافتر میشه. علی حال منظور روشن. و هو صاحب فی الحذر، او در حذر صاحب است، صاحب در مقابل نائب، در حذر او صاحب است. حذر یعنی چی؟ حذیرت القدس، حذیرت القدس رو بدل از حذر میگیرم یا عطف بیان میگیرم. حذر همون مقابل سفره، یعنی ثبات، یعنی در حال ثبات او صاحب است، یعنی همه مال اوست، یعنی در حضیرت القدس اوست. و هو الخلیفه فی السفر، در حضر صاحب، در سفر خلیفه. که این همه من توضیح دادم، سفر من مشرق الاحدیه الی مغرب دارالقبه، از مشرق احدیت که ظهور الهی شروع میشه تا دار غربت که این دنیاست، که آخرین جلوه و واضحترین جلوه است، واضحترین جلوه است که به احساس در میاد. جلوه های قبلی به احساس در نمیاد، به قوای ادراکی قوی تر در میاد. و منهو، یعنی تا اینجا قوس نزول تموم میشه. و منهو یعنی مسافرت از این مغرب دارالغربه که دنیاست، مسافرت به آنچه که شروع می شود از آن چیز امر دنیا و آخرت، یعنی مسافرت تو قوس صعود که امر دنیا و آخرت از اینجا شروع می شود. و منهو یعنی سفر از مشرق احدیت الی مغرب دارالغربه، دوباره از منهو یعنی از مغرب دارالغربه، دارالغربه و دنیاست که در اینجا غروب حاصل میشه، یعنی اون وجود نور تو اینجا ضعیفترین حالت رو پیدا میکنه، حالت غروب، حالت شب نیست که ظلمت حاکم باشه، حالت غروب یه نوع نوری هست، منتها نوری در حد سایه. تو این دنیا هرچی هست سایه است، یعنی مثل غروبه، مثل غروب آفتابه، نه ظلمته، یعنی مثل شبه. ازای اسمش گوشنه بقیه به دارالغرب، دارالغرب هم که میگه قربت یعنی قریب شدن، دور شدن. خب بالاخره این دنیا از خدا خیلی دوره، اون عوالم بالاتر نزدیکتر، این دوره، این دیگه دورترین عالمه. و منهو یعنی از مغرب دارالغربت سفر شروع میشه، میرود به آنجا که ابتدا منهو امر دنیا و آخره، میرسد به آنجا که تازه امر دنیا و آخرت شروع میشه، یعنی وقتی ما تنزل کردیم از مقام هدیت به مقام دارالغربت، حالا از دارالغربت دنیا شروع میشه بعد آخرت. این عدالتی بود که از نعوت الهی است، اما یه عدالتی از صفات الهی است، اونم باید ترجمه کنیم. این نعوت الهی است یعنی اختصاص به خدا داره، اون که میگیم از صفات الهی است یعنی اختصاص به خدا نداره، نازلش در خلق هست. اون به معنای هر چیزی رو به جای خود نهادن که تو خلق هم این اتفاق میفته. خداوند هر چیزی رو به جای خود نهاده، خلق هم گاهی از اوقات اینطور میشن که هر چیزی رو به جای خود نهادن. این میشه عدالتی که از صفات الهی است و اختصاص به الله نداره، در خلق هم هست. اما اونی که الان گفتیم میشه عدالتی که از نعوت الهی است و اختصاص به خلق داره. اینو ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید بزنیم در جلسه.